دو ثانیه رسیدیم، یعنی داریم به ساعت 16 نزدیک میشیم، زمانی که برنامه زنده ورزش بدون ویرایش برای شما علاقمندان پخش میشه. شما که علاقمند به ورزش هستید و خودتون ورزشکار، دعوت میکنم برنامه امروز ورزش بدون ویرایش رو بشنوید و موضوع برنامه امروز هم بررسی لیگ برتر بسکتبال هست. با هم این برنامه رو به مدت 55 دقیقه میشنویم.
بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
اوضاع احوال این روزهای بسکتبال چگونه است؟ تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان یکی از نمایندگان ایران در المپیک 2020 به اضافه یک چه وضعیتی دارد؟ رقابت‌های لیگ برتر چگونه پشت سر گذاشته شد؟ اینها و پرسش‌های بیشتر در این نوبت ورزش بدون ویرایش. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز عالی به خیر. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. در برنامه امروز راجع به بسکتبال با شما صحبت میکنیم. آخرین باری که به بسکتبال پرداختیم در این برنامه چند ماه پیش بود که رامین طباطبایی رئیس محترم فدراسیون بسکتبال مهمان من بود و به پرسش‌های جامعه خبری بسکتبال پاسخ داد. امروز آقای رامین طباطبایی در اصفهان هستند و به اتفاق کارشناسان و مهمانان ارجمند این برنامه سعی میکنیم راجع به موضوع بیشتر و مفصل‌تر گفتگو کنیم. آقای علی توفیق از مردان خوشنام بسکتبال ایران، سلام میکنم به شما آقای توفیق، خیلی خوش آمد.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جنابالی، همکاران عزیز برنامه، همچنین هموطنان عزیزم. امیدوار هستم که طاعات و عباداتشون هم قبول درگاه حق باشه.
سپاسگزارم از شما آقای توفیق. اگر موافق باشید برسیم به بحث این روزهای بسکتبال، چه وضعیتی بسکتبال ایران این روزها داره و چه شرایطی رو پشت سر میگذاره؟
دو معقوله من فکر میکنم باید مورد توجه قرار بگیره. وضعیت بسکتبال، یک مسابقات برون مرزی و یکی هم مسابقاتی که در داخل کشور در حال برگزاری هستش. خب به عنوان شاخص اون مسابقات لیگ برتر آقایان بود و مسابقات بانوان که امسال با شرایط جدیدی برگزار شد و الحق و بالانصاف هم روزهای خوبی رو پشت سر گذاشت و با کیفیت بسیار خوبی در بخش بانوان به اتمام رسیدش. در مورد مسابقات بین‌المللی هم همونطوری که علاقمندان به بسکتبال شاهد هستن و میدونن، بعد از حضور تیم ایران در مسابقات جام جهانی 2019 چین به عنوان بهترین تیم آسیایی جواز حضور در مسابقات المپیک توکیو 2020 رو کسب کردن و به دلیل اینکه شیوع ویروس کرونا باعث شد این مسابقات به تعویق بیفته، به تعریف جناب عالی مسابقات 2020 به اضافه 1 رو ما پیش رو داریم و بعد از اون مسابقات کاپ آسیا رو و بلافاصله بعد از اون هم مسابقات انتخابی جام جهانی 2023 رو برای تیم ملی بزرگسالان کشور برنامه‌ریزی شده که باید قهرمان ما در اون مسابقات شرکت بکنن. خب در این بین هم ما پنجره سوم رو خواهیم داشت، پنجره سوم انتخابی جام کاپ آسیا رو عضو میخوام که اون هم در خرداد ماه برنامه‌ریزی شده در کشور اردن که تیم ملی بسکتبالمون میبایستی برای اینکه این روند انتخابی نهایی بشه در اون شرکت بکنه.
خیلی هم خوب و مشخصا باید بگیم که جابجایی المپیک و تاریخ برگزاری بازی‌های المپیک توکیو یه مقداری برنامه‌های بعدی نه فقط بسکتبال، همه رشته‌های ورزشی رو تحت تأثیر قرار داده.
دقیقاً همینطور هستش و به هر حال این پیامد شیوع این ویروس منحوس بودش که دامنگیر تمام دنیا شد. حالا ورزش هم بخشی از اون بوده که متاسفانه یک وقفه طولانی مدت داشت، ولی به هر حال چرخه اون به گردش در اومد و ما الان شاهد هستیم که مسابقات و بعضن در خیلی از کشورها با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی داره با حداقل حضور تماشاگرها داره برگزار میشه و خود این میتونه که بارقه امیدی باشه برای اینکه مسابقات المپیک 2020 به اضافه 1 به نقل جنابالی برگزار بشه و ما بتونیم که حضور مجددی برای سومین بار در المپیک داشته باشیم.
دیگه دارن رسما تکلیف رو هم مشخص میکنن، تقریبا الان خیلی ها خیالشون آسوده شده از اینکه المپیک برگزار خواهد شد بدون دغدغه و بدون مشکل، شرایطی که پشت سر گذاشته شده، شرایطی که دارن اعلام میکنن، سیاست گذاری هایی که تعیین شده، اینکه مثلا بازی های المپیک 2020 به اضافه 1 قراره که بدون حضور تماشاگران خارجی برگزار بشه، اینکه تماشاگرانی میتونن در بازی های المپیک از بین خود ژاپنی ها حاضر باشن که واکسینه شده باشن و در واقع تزریق واکسن براشون اتفاق افتاده باشه. یعنی شرایط رو دیگه کم کم دارن اعلام میکنن برای کشورهای مختلف، ورزشکاران، کادر فنی تیمها، حتی کسانی که در نوبت خدمت شما عرض بکنم که کسب سهمیه هستند هم و شانس دارن که سهمیه بگیرن هم در واقع تزریق واکسن حالا یا انجام شده یا تو صف تزریق هستند. 457 نفر رو NOC کمیته ملی المپیک کشورمون اعلام کرد که لیست داده و قراره که این افراد واکسینه بشن. 150 نفر کمیته ملی پارالمپیک اعلام کرده، از بین 150 نفر پارالمپیک 115 نفر آخرین آماریه که من دارم که واکسینه شدند. آقای محمد رضا داورزنی دیشب میگفتن که 3-4 تا بازیکنی که تستشون مثبت شده بود ابتدای در واقع اردوی تیم ملی بسکت والیبال هنوز واکسن دریافت نکردن، ما بقیه ملی پوشانمون واکسن گرفتن و واکسینه شدن و مسیریه که مشخص میکنه که المپیک برگزار خواهد شد بدون دغدغه. و درسته شاید حالا به پرشکوهی دوره‌های پیش نباشه، خب مثلا خب ما از 2008 پکن به این طرف افتتاحیه‌های خیلی ماندگاری رو تجربه کردیم، یعنی ژاپنی‌ها شروع کردن، چینی‌ها شروع کردن در پکن اون فرایند برگزاری پرشکوه افتتاحیه رو که چندین و چند هزار نفر، در واقع چند ده هزار نفر فقط به عنوان بازیگران مراسم افتتاحیه حاضر بودند. بعد در لندن اتفاق دیگری افتاد، با یک میزانسن عجیب و غریب اومدن یک کارگردانی فوق‌العاده کردن و بعد در ریو دوباره همین شکل با اون سنت‌های خودشون و کارناوال‌هایی که داشتن بازی‌های المپیک رو افتتاح کردن. ممکنه اون شکوه و عظمت مثلا افتتاحیه المپیک وجود نداشته باشه دیگه، ولی بازی ها برگزار میشه و تقریبا روی این مسئله میتونیم بگیم که حالا اگر اتفاق عجیب و غریبی نیفتد در روزهای آینده، این المپیک رو پشت سر خواهیم گذاشت. اما بیایم راجع به بحث‌های فنی تیم بسکتبالمون صحبت بکنیم. تیم ملی ما که قراره به توکیو اعزام بشه، میشه گفتش که شاید این آخرین المپیک خیلی از ستاره های نسل طلایی بسکتبال ما باشه. آقای توفیق،
بله،
چگونه ارزیابی میکنید وضعیت رو به لحاظ فنی؟
عرضم به حضورتون که دو روش هستش، حالا دو راهبرد هستش که فدراسیون میتونه اتخاذ بکنه. به نظر بنده یک اینی که با تمام ظرفیت‌های موجود، یعنی از حد اکثر تجربه استفاده بکنه و ورود کنه به این مسابقات، و مسابقاتی که بلافاصله بعد از رویداد المپیک در پیش هستش، کاپ آسیا و انتخابی جام جهانی، چون خیلی فاصله کوتاهی نسبت به هم دارن، به امید و با به امید این و با توجه به این که احتمال صعود تیم ملی بسکتبال به دور بعدی در المپیک دور از دسترس نیستش، روش دیگه هم میتونه باشه که نه ناامیدانه، ولی با توجه به این که توسعه آینده رو در نظر بگیرن و با یک تیم ترکیبی از بازیکن‌ها و استعدادهای جوان به اضافه چند نخبه‌ای که تجربه حضور المپیک‌های قبل رو هم داشتن به این مسابقات برن و برنامه‌ریزی طولانی مدت‌تری رو داشته باشن نسبت به مسابقات بعدی، یعنی کاپ آسیا و انتخابی جام جهانی 2023. این دو معقوله هستش. این برمی‌گرده به سیاست‌های کلان فدراسیون بسکتبال و کادر فنی که چه پیشنهادی رو میتونه در این خصوص داشته باشه.
افشین رضاپور هم روی خط تلفن به ما ملحق شد، از بسکتبال نویس های خوبمون و از کسانی که در حوزه مربیگری هم در پایه ها خیلی خوب کار کرده و نام های آشنایی رو برای بسکتبال ما تربیت کرده. آقای رضاپور سلام، عصر شما هم بخیر.
درود بر شما جناب آقای شریفی عزیز، عصر شما هم بخیر. درود بر هموطنان و سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر توفیق که صداشون رو میشنیدم.
ارادتمند
خدمت هست
آقای. خب من متاسفانه فقط این رو بگم که یادم رفت، این رو فراموش کردم، فریدون قنبری از نامداران خوب کشتی ما متاسفانه بر اثر ابتلا به کووید 19 درگذشت امروز. دیروز هم خب متاسفانه نادر دستنشان رو از دست دادیم، اسطوره باشگاه نساجی و فوتبال قائم شهر، درگذشت هر دو عزیز ورزشی رو به جامعه بزرگ ورزش، خانواده کشتی، خانواده فوتبال و خانواده زنده‌نامان فریدون قنبری و نادر دستنشان تسلیت میگم. خدا رحمت کنه هر دو بزرگوار رو. آقای رضاپور عزیز، افشین چون من خواهشم اینه که شما بپردازید به حوزه فنی بسکتبال و المپیک.
خدمتتون عرض کنم که خب به هر حال برای بسکتبال ما این یک افتخاری هست، حضور در المپیک و میدان رقابت با بهترین های بسکتبال دنیا. و اون چیزی که مهمتر هست این هستش که ما از رهاورد المپیک در واقع چه برداشتی میخواییم بکنیم و برای آینده بسکتبال کشورمون از این المپیک چه استفاده ای میخواییم ببریم. ما یک زمینه تاریخی رو من خدمتتون اعلام بکنم که در سال 2008 هم المپیک رفتیم. از سال 2008 حالا این المپیک در سال 2021 چه 12-13 سال گذشته. اگر بخوایم بررسی اجمالی هم داشته باشیم، می‌بینیم که تغییرات اونچنانی بعد از المپیک گذشته تا المپیک حال در بسکتبال کشورمون صورت داده نشد. شاید این به کلیت ورزش کشورمون برگرده که برنامه مدون و مشخصی نداره برای اینکه در المپیک ها چگونه حضور پیدا بکنه و از المپیک ها چگونه استفاده بکنه برای امر توسعه ورزش و بلخص برای حالا ما صحبتمون در مورد بسکتبال هست. اما به هر حال این یک فرصت خوبی هست برای بسکتبال کشورمون، انشالله بتونیم برای آینده حداقل از درس های المپیک استفاده بکنیم و از این آموزه ها برای سالهای بعد، دوره‌های بعد بتونیم بیشتر استفاده بکنیم نسبت به گذشته که کمتر سراغ داشتیم و دیدیم.
خب گفتین ما 2008 پکن رو تجربه کردیم و تجربه بزرگی هم بود. شاید اون سال اگر چین میزبان نبود خیلی سخت بود ما بتونیم سهمیه المپیک رو به دست بیاریم و کارمون خیلی دشوار میشد. این دوره هم دوباره المپیک داره در آسیا برگزار میشه و باز هم ما به عنوان یکی از نمایندگان قاره قراره که در این رویداد شرکت بکنیم. چقدر تغییر کردیم، چقدر حالا رشد کردیم توی این سالها 12-13 سالی که شما اشاره کردین، از 2008 پکن تا امروزی که قراره که دوباره به المپیک بریم و در آستانه المپیک توکیو هستیم.
آقای شریفی، من یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ببینین اگر به این شکل نگاه بکنیم که در سال 2008 تیم چین به خاطر اینکه میزبان بود تیم دومش آورد و ما قهرمان آسیا شدیم، ما باید بگیم که در راه صعود به المپیک از جام جهانی 2019 هم اینگونه میتونیم بگیم که ما به نمایندگان به ترتیب آمریکا، آفریقا و اروپا باختیم در مرحله مقدماتی. در قرعه شانس مجدد که بهترین قرعه کل بازی ها به ایران خورد، ما موفق شدیم آنگولا و در نهایت تیم 32 جام جهانی فیلیپین رو شکست بدیم و با سهمیه آسیا باز هم به المپیک بریم. یعنی نباید معیارهای ما نادرست باشه برای ارزیابی تیم هامون و بسکتبال کشورمون. برخی به عمد یه سری ارزیابی های نامتناسب با ظرفیت های بسکتبال کشورمون رو انجام میدن که این میتونه در آینده نتایج بدی داشته باشه برای بسکتبال ما. از این شرایطی که خدمتتون عرض کردم وارد این مسابقات شدیم. در طول این سالها اتفاق خاصی رو من واقعا میتونم بگم که ما ندیدیم. یعنی ما بعد از این که به المپیک 2008 رفتیم، شما الان نگاه کنید باز هم ستون تیم المپیک آینده ما، المپیک جاری ما، باز هم حامد حدادی هست. یعنی شما حامد حدادی رو در این سالها هر دفعه که کنار گذاشتید ببینید که ما چقدر دچار نوسانات بازی شد تیم ملی ما، چقدر بسکتبال ما دچار مشکل شد و مسائل دیگری که در حاشیه این سالها در واقع ما به چشم دیدیم و اتفاق افتاد. اون برنامه‌ریزی و هدف گذاری که باید صورت نگرفت، در مقاطعی یه سری کارها صورت گرفت اما نیمه تمام ماند یا نیمه تمام رها شد. بنابر یه سری مقتضیات زمانی یه تصمیماتی گرفته شد از سوی یک کسانی، اما بعد از رفتن اونها، بعد از کنار گذاشتن اونها، اون تصمیمات هم تبدیل به یک تصمیمات جدیدتر شد. در واقع این بی‌ثباتی رو ما تو این در 12 سال دیدیم و فقط یک تیم ملی قدرتمند داشتیم که ساختار خودش رو در حدود چیزی حدود 14-15 سال تا به امروز و حتی المپیک آینده و کاخ آسیایی که حالا در پیش داریم حفظ خواهد کرد، خاطر اینکه زمانش نزدیک هست. اما بعد از اون باید واقعا ما به فکر باشیم که چه باید بکنیم و چه برنامه ریزی باید داشته باشیم. با توجه به استعدادهایی که ما داریم از نظر منابع و نیروی انسانی مشکلی نداریم، ما از نظر برنامه ریزی و امکانات واقعا دچار مزیده و مشکل هستیم.
شما اعتقادی ندارید که حالا یه سری از ستاره های این تیم ما بعد از توکیو بازنشسته میشن از تیم ملی؟
قاعدتا اونطوری که خودشون هم دارن میگن آخرین مرحله از بازی هاشونه که با المپیک میخوان به پایان ببرن. صمد نیکخواه بهرامی صحبت کرده، جاهای من از حامد حدادی شنیدم و این دوتا که فکر میکنم که قطعی هست.
اوایل دهه 80 که مسئولیت فدراسیون بسکتبال سپرده شد به آقای محمود مشهون، خب آقای محمود مشهون یه گنج بزرگ داشتن، یه تیم خوب، یه استعدادیابی درست، یه فرایندی که در واقع طی شده بود و یه سری ستاره جوان، حالا ستاره که نه، یه سری بازیکن جوان با قابلیت ستاره شدن شناسایی شده بودن آقای توفیق و در اختیار فدراسیون قرار گرفتند و خب حالا سرمایه گذاری شد، هدف گذاری شد، مربیان خارجی آمدند و در واقع ما این نسل رو پرورش دادیم و به قول آقای افشین رضاپور هم حفظشون کردیم و سعی کردیم که این یک پارچگی و قدرت تیم ملی بسکتبالمون رو حفظ بکنیم با همه فراز و نشیب ها و تنش ها و گاه دلخوری ها و گاه ناراحتی هایی که وجود داشت. رسیدیم به این نقطه که مثلا 14 سال 15 سال این تیم هست و داره کار خودش رو انجام میده به درستی در قالب تیم ملی ما. یه سری ستاره ها ازش جدا شدن و رفتند و دیگه نیستند، ولی همچنان این شاکله سعی شده که بنیانش حفظ بشه. با توجه به همین مسئله میخوام اینو بپرسم، چی شد که الان آقای رضاپور میگه که ما کاری نکردیم تو این حوزه، فقط حفظ وضعیت موجود شده؟ شما قائل به این هستید یا خیر؟
من ابتدا عرض سلام دارم خدمت آقای رضاپور. من تا حدودی با این قضیه، با این صحبت‌های آقای رضاپور موافق هستم، ولی نه با کلیت قضیه. بله، آیه دکتر غضنفری، حالا شما اشاره داشتید، بعد از اینکه فدراسیون رو اختیاراتشون رو محول کردن به آقای محمود مشهون در همون اوایل دهه 80، بله یک استعدادیابی شده بود به صورت گلخانه‌ای توسط آقای سعید فتحی و همکارانشون در فدراسیون بسکتبال، که نه لزوماً این نسل طلایی حاصل اون باشه. حالا ممکنه که دوستان به این قضیه اشاره ای داشته باشن، ولی ترکیب بود از برنامه ریزی هایی که قبلا توسط یک مدرس کوبایی این استعدادیابی شروع شده بود. به هر حال با توجه به دانش و پشتکاری که آقای سعید فتحی در اون دوران داشتش، این کار ترکیب شد با بازیکن‌هایی که زیر نظر ایشون به صورت گلخانه‌ای تربیت شده بودن با هر فرمتی که حالا شاید جایز نباشه ما اینجا صحبت بکنیم، و نهایتاً این منتقل شد به دوران فدراسیون آقای مشهون. شاید از زیرکی فدراسیون آقای مشهون و همکاران ایشون بود که دست به ترکیب نزدن، یا خیلی کم و بیش، یعنی آقای شاهین‌طب اگر مربی تیم جوانان بود ایشون رو حفظ کردن و همکارانشون رو.
ترکیب برنده بود دیگه،
ترکیب برنده نبود، برای اینکه قبل از اون ما هم در بازی آسیایی شرکت کردیم در مسابقات غرب آسیا.
توی رده سنی جوانان میگم.
بله من دارم خدمتتون عرض میکنم دیگه، چون یه بازیکنای مثل کامران اینها در اون دوران دیگه جوانان نبودن، اینها بازیکنای بزرگسالان بودن که در مسابقات غرب آسیا صعود نکردن. به هر حال ما احترام میذاریم، چون من خودم هم انتقاد دارم که تیم آقای فتحی تیمی بودش که به مراتب آشناتر بود با ساختارهای بسکتبال مدرن، بازیکنهای بلندتر، سایز بهتر، سرعت بیشتر و اون چیزهایی که به هر حال مقبول بسکتبال جدید باشه. این رو هیچ کسی نمیتونه منکر بشه. حالا میایم به دوران آقای مشهون. بدون اینکه بخوام دفاعی بکنم، چون من به هر حال در اون دوران هیچ نقشی نداشتم، ولی به عنوان یک بازیکن و یک مربی در اون دوران قبل‌تر از اون و مربی که در اون دوران کار کردم در یک مقطع خیلی کوتاه، میبینم که ایشون دست به ترکیب نزد. به قول فرمایش شما، از استعدادهای نابی که نمیتوانیم منکرش بشیم مثل حامد حدادی نگذشت. حتی با توجه به مسائلی که پیش اومده بود انرژی بسیار زیادی رو گذاشت که آقای حامد حدادی به مملکت برگرده و برای تیم ملی بازی بکنه، شرایطی رو به وجود آورد، تسهیلاتی رو برای این قهرمانان به وجود آورد و نهایتاً با مدیریتی که کرد در مقاطعی تونست موفق بشود. ولی یه نکته اینجا هست، ما باید ببینیم که در آسیا در اون ور چه اتفاقی افتاده، آیا ما پیشرفت کردیم یا آسیا متوقف شده. خب بعضی موقع به اینها نگاه نمی کنی. الان بعد از یک گذر تقریبا 15 ساله ما میبینیم که آسیا به خودش آمده و فدراسیون جهانی و اهالی بسکتبال هم میبینن که باید روی آسیا سرمایه گذاری بیشتری بکنن، چرا که الان میبینن از لحاظ سرمایه های فیزیکی و استعدادهایی که در آسیا هستش داره از افریقا جلو میزنه، پس میان المپیک جام جهانی رو در آسیا برگزار میکنن و سرمایه گذاری میکنن. خب به هر حال علاوه بر سرمایه های روی زمینی، منابع عظیم زیرزمینی هم داره که میتونه کمک بکنه برای ارتقای هر ورزشی، نه تنها بسکتبال. پس یک سیاست جهانی هستش که در حوزه ورزش داره هدایت میشه به این سمت. پس ما نمیتونیم بگیم که آقای غزنفری صرفاً، یعنی دوره آقای دکتر غزنفری با تمام احترامی که برای ایشون قائل هستم صرفاً این کار رو کرده و دوره آقای مشون فقط مصرف کننده بوده، چون به هر حال درسته که ما یک جمعیت نزدیک به 80 میلیون داریم، ولی در همین دوره ها هم بعضی از قهرمانان از سرمایه گذاری و زحمات مربیانی که در همین دوره 13 ساله یا 14 ساله آقای مشهوم بودن تونستن به تیم‌های ملی راه پیدا کنن، مثل محمد جمشیدی، مثل محمد حسنزاده و خیلی کسای دیگه ای که سجاد مشایخی، بهنام یخچالی. حالا تعداد کمه، بله به هر حال ما انتظار نباید داشته باشیم که ما در هر مسابقه یک پوست اندازی کلی داشته باشیم و 10 نفر رو معرفی بکنیم، ولی می توانیم انتظار رو داشته باشیم که همیشه جزو سه تیم اول آسیا باشیم، همیشه در به المپیک راه پیدا کنیم یا در مسابقات جام جهانی با فرمت جدیدی که حالا آقای رضاپور هم بهش اشاره کردن با صلابت بیشتری بتونیم که به المپیک یا مراحل دیگه راه پیدا بکنیم. به هر حال زحماتی هستش که اینها به هم دیگه زنجیروار متصل بوده و به هر حال دست همگی آقایون هم درد نکنه. در مورد فدراسیون آقای طباطبایی هم به هر حال یک فرمتی رو و یک ساختاری رو مطابق با ساختاری که قبلا بوده، یعنی اومدن در 4 رده مختلف برنامه‌ریزی کردن. حالا اون برنامه تیم‌ها به صورت پلکانی، حالا اصطلاحاً در دوره آقای محمود مشون بهشون میگفتن روش پلکانی، چقدر نقاط قوت یا ضعف داشته، من به عنوان کسی که در اون دوره بودم میدونم که چه نقاط ضعفی داشته. نقاط قوتی هم به هر حال داره، شما وقتی که یک جامعه آماری به جای 50 نفر 500 نفر رو دارید پس بهتر میتونید انتخاب بکنید،
طبیعیه.
ولی مطابق با اون، همونطوری که دوست عزیزم آقای رضاپور هم اشاره کردن، باید برنامه ریزی بهتری، یعنی علاوه بر برنامه طولانی مدت برنامه های اجرایی کوتاه مدت و قابل اجرا، نه اینکه فقط روی کاغذ نوشته شده باشه، داشته باشیم که متاسفانه این رو من نمیبینم، با صراحت میگم، و امکاناتی که مطابق با اون باشه. شما، من یادمه که یک روزی رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته المپیک وقت به پدر من گفتش که آقای توفیق، پروفسور ویشمن آقای تیمور قیاسی رو گرفت از 2 متر رو نمیدونم چند رسوند به 2 متر و 21. حالا پروفسور توفیق شما چه برنامه‌ای برای بسکتبال داری؟ گفت پروفسوریش مال خودت، امکانات ویشمن رو به من بده. اینه که اینها لازم و ملزوم همدیگه هستن، نمیتونن جدا از همدیگه باشن، با احترام به تمام زحماتی که دوستان و عزیزان ما در فدراسیون بسکتبال چه در زمان حال چه در زمان گذشته کشیدن، ولی نمیتونیم این رو منحصر بکنیم به فرد خاص یا گروه خاص.
من میخوام اینو بگم که حالا
من اصلا مقصد و مقصودم این نبود که بگیم که حالا آقای محمود مشهون اومده نشسته سر یه سفره حاضر و آماده، نه، گفت دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند.
بله.
چه اشکالی داره و اصلا این اتفاق باید بیفته؟ ذات ورزش چنین چیزی هست، کما اینکه آقای محمود مشهون هم خب چهره هایی رو در واقع در تیم های مختلف خودشون معرفی کردن. خب